سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. در شب‌های گذشته بعد از بیان مقدمه شباهت‌های ابا عبدالله و امام زمان سلام الله علیه ما نسبت متقابل دو امام، نهایتاً رسیدیم به وظیفه ما به عنوان یک عاشورایی منتظر انشاءالله. عرض کردم که وظیفه ما در دو بعده، یه بعد معرفت و یه بعد عمل کرد. این که چرا باید معرفت داشته باشیم، عرض کردم دیشب که برای ظهور عالم باید بیدار بشه. بیداری عالم بیدار کننده میخواد. بیدار کننده تا خودش آگاه نباشه کسی رو نمیتونه آگاه بکنه. قسمت دوم در باب معرفت این بود که معرفت ما نسبت به چی باید ایجاد بشه یا نسبت به چی باید زیاد بشه. اولین متعلق معرفت و اولین چیزی که ما نسبت بهش باید معرفت پیدا بکنیم عاشوراست که دیشب در موردش نکاتی رو خدمت سروران عزیزم عرض کردم. دومین چیزی که ما نسبت بهش باید معرفت پیدا بکنیم پدیده ظهوره. شبهای قبل اشاره کردم، بیا اشاره گذرا بکنم از این رد شم. ظهور امام زمان ارواحنا فدا کی واقع میشه؟ در روایات متعدد این عبارت اومده که اون حضرت یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، یا کما ملأت جورا و ظلما. اون بزرگوار عالم رو پر از قسط و عدل میکنه، همونطور که پر از ظلم و جور شده. پس ما میدانیم که امام زمان ارواحنا فدا زمانی تشریف میارن که عالم پر از ظلم و جوره. عنایت بفرمایید، عالم پر از ظالم و جائر نیستا، پر از ظلم و جوره. یعنی یه اقلیتی هن ارباب زر و زور و تزویر، اینا با قدرتشون، با ثروتشون، با حیلگریشون تمام عالم رو به استضعاف میکشن. معاویه چی کار میکرد؟ تعداد معاویه ها زیاد میشه. خب ما میتونیم نقش داشته باشیم در زمین سازی ظهور؟ عالم پر از ظلم و جور میشه؟ بله. بریم ظلم و جور بکنیم زودتر این اتفاق بیفته؟ این که خلاف عقل و خلاف نقله، هیچ عاقلی مدعی این نیست. دو، ما سکوت بکنیم تا ظالما و جائرا زودتر عالم رو بگیرن؟ چرا شما جلو ظالم وای میسی؟ بذار ظلمشو بکنه زودتر عالم رو پر کنه. این خلاف آیات قرآنه و خلاف روایاته. عرض کردم شبهای اول این محفل که روایت میارن، میگن از امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما نقله که اگر کسی قبل از ظهور پرچمی بلند بکنه، پرچم او پرچم گمراهیه، لذا انقلاب اسلامی هم پرچمش پرچم گمراهیه. خب 7-8 تا پاسخ دادیم. این خلاف آیات قرآنه که شما در مقابل ظلم باید بیستید، خلاف روایات از جمله روایت معروف ابا عبدالله، خلاف عملکرد خود اهل بیت امام صادق علیه السلام از زید ابن علی که خروج کرد و قیام کرد قبل از ظهور حمایت کردن و از او تعریف کردن. این روایات رو اهل بیت کی، چجوری، به کی گفتن؟ به دوره ظهور منجی هاست، وقتی که بنی امیه دارن سرنگون میشن و بنی العباس میان سر کار، چون شلوغ بلوغ شده هر کی میاد میگه همون مهدی آخر از زمان منم، الان همه جا شلوغه، میخوام همه رو نجات بدم. حضرت میگن کسی به عنوان مهدی الان حرکت بکنه این مورد تایید نیست. یه سری شیعیان جوگیرن میرن میبینن یه ظلمی به شیعه شده، میان رگ گردن زده بالا که امام صادق قیام کن، چنین کنیم، چنان کنیم. حضرت میدونه این جوگیر نیم ساعت دیگه یخ میکنه، میفرماید که پرچمی بلند نشه. یه سری آدم‌های ساده لو میان سراغ امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما. این جمله حضرت تکرار میشه. حضرت میگن پرنده قبل از اینکه بالش صفر بشه نباید از لونه حرکت بکنه، والا شکارش میکنن. یعنی وقتش نشده. بعد خود امام صادق علیه السلام میفرماد من به تعداد جسارتا این گوسفندا یار داشتم قیام کردم، تعداد اون گوسفندا بز بوده بین 3 تا 9 تا. خب آقا شما میگی هر پرچم بلندشه گمراهیه، چرا خودت میگی میخوام قیام کنم؟ و نهایتا عرض کردیم که روایات اینه که کسی پرچم بلند کرد به خودش دعوت کرد طاغوته. امام عزیز ما که رحمت و رضوان خدا بر او باد، امام به خودش دعوت کرد. امام گفت مردم دنبال من را بیفتین، منیت داشت. خب اینم مردوده، این که ما سکوت بکنیم تا ظلم عالمو بگیره. این حرفایی که بعضی میزنن انشاءالله که از سر جهل، اگرچه که دیگه برخی از رفتارا رو هرچی ما میخوایم حمله بر جهل بکنیم نمیشه. اون زمانی که رژیم صفاک پهلوی اون کشتار عجیب رو انداخت، امام فرمودن ما امسال نیمه شعبان جشن نداریم به خاطر این کشتارهای مردم. همین آقایونی که مدعی اینن بزرگترین جشن نیمه شعبان همون سال گرفتن، با شاه کنار اومدن، با امام کنار نیومدن، مدعی امام زمان هم هستن. سلیمان وقتی جناب مسلم گفت من در دفاع از هانی نمیتونم سکوت کنم، باید دست به شمشیر ببرم، سلیمان سرعت چیکار کرد؟ گفتش که من تا آقام حسین نیاد نسبت به قیام و اینها انقلت دارم، تأمل دارم. جناب سلیمان ابن سرعت خزائی، این مسلم رو کی فرستاده جز ابا عبدالله؟ ها؟ تو کی میخوای تمرین بکنی به حرف فرستاده امام و نایب الامام سر بنهی تا بعد به امر امام سر بنهی؟ گفتش که نه، من تا حسین نیاد. همین سلیمان سرعت رفت کنار، مسلم شهید شد، هانی هم شهید شد، ابا عبدالله اومد کربلا، سلیمان تو هم کربلا موند. گفت آقای کوفه محاصره بود، مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر 80-90 ساله چجوری از توی محاصره رفتن بیرون؟ تو هم همونجور میرفتی. و بعد قیام توابین. حالا الان شما 2 ساعت تعامل بفرمایید بنده روزه سلیمان بخونم، یه قطره اش نمیریزید، ولی روزه هور که جلو ابو عبدالله رو گرفت بخونم اش میریزید، چون اون زمان شناس بود، این نبود. اینم مردوده. آقا ما چیکار کنیم؟ برای چی میخوایم ظهور امام زمان رو بیاریم جلو؟ ما بله، ما چیکار میتونیم بکنیم؟ یه کاری کن عالم پر از ظلم و جور شه. ما ما یه کاری کنیم عالم پر از ظلم و جور شه. چه جوری؟ رو حق واسا، حق رو بشناس، رو حق واسا صف تکون نخور. باطل اولی که با حق مواجه میشه با لبخند و لباس نفاق میاد. معاویه میاد که اول سر رو با پنبه ببره، اگر نشد، اگه زورش نرسید، اگه مجبور شد دست به شمشیر میبره. کاری که بنده و شما سروران و اعزه باید بکنیم اینه که جبهه باطل رو مجبور بکنیم لباس نفاق رو در بیاره، با حقیقت خودش بیاد تو میدون. ما باید این کار انجام بدیم. چجوری؟ اونهایی که جبهه باطلن چرا اول سراغ جبهه حق که میان لباس نفاق تنشون میکنن؟ من میخوام یه کسی رو زمینگیر بکنم، خب وقتی میشه سرش رو کلا بذارم، درگیر نشم، هزینه نکنم، جون ندم، آبروم نره، خب برای چی این کارا رو بکنم؟ با نفاق سرش رو کلا میذارم، تمام. شما حق و شناختی، منافق میاد جلو میگه آره اومدیم، بهش میگم که میدونم حقیقتت چیه، فهمیدی من منافقم؟ آره. میره لباس نفاق جدید تنش میکنه، میگم فهمیدم. وقتی جبهه حق نفاق و شناخت، باطل دیگه با نفاق نمیتونه جلو بیاد، مجبوره حقیقت خود شروع کنه. اوباما رئیس جمهور امریکا نامه نوشت به آقا معظم رهبری وقتی که اومد، اون نامه این بود که آقا ما قصد سر نگون، حتی اون نگفته بود آقا ها، یعنی آقای خامنه ای، چون اون که آقا نمیگه که، ما قصد سرنگونی شما رو نداریم، کشور ایرانی کشور مستقلی و ما میخوایم کنار بیم. این نامه رو آقا جواب دادن، نامه اولو. نامه دومو زد، در حال بررسی بود اون نامه، انتخابات 88 اتفاق افتاد و جناب اوباما حقیقت خودشو نشون داد، اومد تو میدون شروع کرد مستقیما در مورد انتخابات و سرنگونی ایران اظهار نظر کردن. منافق و باطل اینه، باطل اول با لباس نفاق میاد، وقتی دید نخیر ما اینجا کوتابیا نیستیم و تسلیم بدعتای غیرقانونی نمیشیم، همون اوبامای لبخند بزنه نمیدونم عید شما مبارک سبزی پلو با ماهی دوست دارم، حقیقت خودشو نشون داد که هیچ تفاوتی نه با بوش داره نه با ترامپ. لباسو فرق میکنه، رنگ کراوات تغییر میکنه. ما اگه رو حق واسیم، جبهه باطل مجبور میشه بیاد تو میدون، محکمتر وای میسیم، قدرت بیشتر. انقدر ما باید صفر واسیم تا جبهه باطل با تمام قوا بیاد تو میدون، با تمام قوا بیاد تو میدون، زمین پر از ظلم و جور میشه. امام زمان میاد، ما به وظیفمون عمل بکنیم، امام زمان تعجیل میشه در فرجش انشالله. سومین چیزی که ما باید اونو بشناسیم، وظیفه منتظره. وظیفه منتظر چیه؟ این عبارت عرض کردم، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا یا کربوبلا، این روایت نیست، این عبارت روایت نیست، اما یه حقیقت تاریخی دقیق دائما تکرار شونده است. هر روز عاشوراست، هر جا کربلاست، ما دائما با باطل درگیریم، دائما. وظیفه یه منتظر چیه؟ زینب کبری سلام الله علیها تا شب عاشورا، زینب چجوریه؟ شب عاشورا ابا عبدالله سلام الله علیه نشسته داره شمشیرش رو آماده میکنه، یه شعر خون، یا دهر افل لک من خلیلی و الاخر. این شعر یعنی که ابا عبدالله داره میگه من دیگه دارم میرم. زینب کبری با شنیدن این شعر از حال رفت، از حال رفت. فردا عصر زینب کبری یه صحنه ای رو دید که اصلا نمیشه وصف کرد، از حال نرفت. چرا؟ اگر زینب کبری عصر عاشورا از حال بره، همه چی تمام میشه. سالهای قبل عرض کردم، 5 جا زینب کبری سلام الله علیها جان امام سجاد علیه السلام رو نجات داد. یکیش اینجاست، یکیش همین بعد از عاشوراست. آقا چطور میشه اون حضرت شعر رفتن ابا عبدالله رو بشنوه از حال بره، اون شهادت عجیب رو ببینه از حال نره؟ مگه میشه؟ بله شده دیگه. چرا؟ چون زینب کبری اینو میدونست که نای نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. او از همه بهتر اینو میدونه، میدونه الان اگر این پرچمی که از دست ابا عبدالله افتاده رو تو هوا نگیره و این پرچم به زمین بیفته، خون ابا عبدالله تو همون سرزمین پایمال میشه. منتظر عاشورایی یعنی عمل کننده به تکلیف در لحظه، در لحظه. حضرت اومد به امام سجاد گفت چه کنیم، حضرت دستور دادن چه کنید، اون کار انجام داد. پرچم ابا عبدالله رو گرفت، 84 تا زن و بچه رو جمع کرد، فردا همه رو تجهیز کرد، راه افتاد، رسید کوفه، خطبه خون، رفت تو دربار عبیدالله، او رو له کرد، وارد دربار یزید شد، خطبه خون. چه خطبه ای؟ نگاه کرد به یزید، گفت اصلا شأن من هست که با تو حرف بزنم؟ شأن من صحبت با تو نیست، این گردش ایام بوده که منو مخاطب تو قرار داده. اما بهت میگم یزید، فکد کیدک وسع سعیک و ناسب جهدک فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمی توحینا. ببین هر کیدی، هر تلاشی، هر کیاستی داری به خرج بده، به خدا قسم تو یاد ما رو نمیتونی از اذهان پاک بکنی و نمیتونی وحیو بکشی. درست میگفت، نیاز به استدلال 1400 سال گذشته. نام زینب کبری سلام الله علیها و نام ابا عبدالله کجا سلام؟ منتظر عاشورایی یعنی زمانشناس سر موقع عمل کن. فعلا اون شناساییه رو میخوام بگم، همه ما به این نقطه رسیدیم که در لحظه نگاه بکنیم و تشخیص بدیم الان چیکار باید بکنیم، الان کدوم حرفو بگیم، الان کدوم حرفو نگیم، الان سکوت بکنیم، الان بشینیم، الان موضع تند بگیریم. برم سراغ عمل کرد. تکلیف ما 3 عمله. 1 ناظر به وظیفمون به عنوان منتظر عاشورایی. 1 امر و نهی کامل. الان تا من میگم امر به معروف و نهی از منکر، بسیاری فکر میکنن امر به حجاب و نهی از بدحجابی مد نظرمه. یکی از بزرگترین ظلمهایی که به این نهاد متعالی شده همینه. تا میگیم امر به معروف، میگن امر به حجاب. میگیم نهی از منکر، میگن نهی از بدحجابی، حتی نمیگن امر به عفاف یا امر به حیا، امر به حجاب. خب یه کسی مثلا شرایط ظاهری نامناسبی داره، بریم تذکر بدیم دیگه. شما الان اینو تذکر دادی، این درختار رو دارن قطع میکنن، هم تذکر میدی؟ نه. مگه اینم منکره؟ تو جنگ ها پیامبر دستور میدادن که شما حق قطع کردن درخت ندارید، مگه درختی که مانع جنگ بشه، در اون صورت حق دارید. آقا یعنی بدحجابی منکر نیست؟ قطعا هست، اما بدحجابی تنها منکر نیست و بزرگترین منکر نیست. آقا امر به معروف نهی از منکر خانوادگی مد نظره؟ در حد خانوادمون نه، در حد قوم و قبیلمون نه، در حد ملی کشور خودمون نه، در حد جهانی نه. ما امر به معروف نهی از منکر تاریخی میکنیم. یعنی چه امر به معروف نهی از منکر تاریخی؟ جبهه باطل در طول تاریخ سعی میکنه جای ارزش و ضد ارزش رو عوض کنه، همیشه همین کارو میکنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو جنگ ها سینه سپر میکنه، بعد میان میگن تو چی؟ تو یه نقطه ضعف بزرگ داری علی. اون چیه؟ قتال العربی. نمیشه که، مردم از تو کینه دارن. یا بابای اینو کشتی، یا عموی اونو کشتی، یا دایی اونو کشتی، یا بابابزرگ اونو کشتی، یا پسر اونو، یا برادر اونو. امیرالمؤمنین برای چی اینا رو کشته؟ مثلا تو خیابون راه میرفتم جوی کی میکشته؟ تو جنگ ها حضرات فرار میکردن، امیرالمؤمنین سینه‌شو سپر میکرد. ولی جبهه باطل میاد قتال العربی که مثل یک مدال به سینه امیرالمؤمنین میدرخشه رو میکنه ضد ارزش. تو قتال العربی امیرالمؤمنین حکایت زیاده، من یکیشو عرض میکنم که سریه ذات سلاسله. حالا شاید شنیده باشید، از باب ذکر علی عباده اینو عرض میکنم. یه گروه 12,000 نفری بودن، اینا خیلی جنگاور بودن. پیامبر عزیزمون 2-3 نفر از آقایونی که حالا من نام نمیبرم فرستادن تک تک که برین با اینا بجنگید. رفتن فرار کردن، اومدن بودن اینا خیلی جنگجوان، اصلا درگیر بشیم قطعا چنین چنان. حضرت فرمودن علی جان خودت برو. حضرت با عده‌ای رفتن و وقتی با اینا مواجه شدن، اون فرماندهشون به حضرت گفت تو کی؟ حضرت فرمودن که من علی ابن ابی طالبم. گفت عجب، تو آسمون دنبالت میگشتیم، رو زمین پیدات شده، خیلی مایل بودیم به اینکه خون تو رو بریزیم. حضرت یه شبیخونی زد، عده‌ای از اینها هلاک شدن، بقیه رو حضرت بست، شد سریه. چون پیامبر نبودن قزوه نبود، ذات سلاسل صاحب این زنجیرها و تنابها و اینها. حضرت اینا رو انداخت به سمت مدینه. وقتی که رسیدن پیامبر عزیزمون اومدن استقبال امیرالمؤمنین، حضرت اومد جلوتر امیرالمؤمنین رو بغل کرد، گفت علی جان به خدا قسم اگر نمی ترسیدم که این مردم تو رو خدا بنامند، در وصف تو و در توصیف تو چیزی رو می گفتم که خاک زیر پا تو ببرن به چششون بکشن، حیف که نمیتونم بگم. رفت حضرت وایساد به نماز، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، تمام. بسم الله الرحمن الرحیم، والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بهی نقعا فوسطن بهی. خدا به جرقه ناشی از برخورد سم اسب سپاه امیر المؤمنین با سنگ بیابان قسم خورد تو قرآن. خب بعد امیر المؤمنین رو نمیذاشتن خلیفه بشه، میگفتن این قتال العرب خیلی آدم کشته. امر عرفن از منکر تاریخی یعنی این که تو مسیر تاریخ بخوان ارزش و ضد ارزش بکنن، ما گریبان میداریم. جای قاتل و شهید نباید عوض بشه، جای جلاد و شهید نباید تغییر کنه، مراقب باشید. این میشه نهی از منکر تاریخی. دیگه این که برای نهی از منکر تاریخی به یه نفر گفتم، به دو نفر توصیه کردم، به 4 نفر نامه نوشتم، 2 تا سخنرانی کردم، کفاف نمیده. با تمام قوا میای وسط میدون وای میسی. چی میشه؟ نمیذارم حق و باطل رو جابجا کنید، نمیذارم. آقا ولی خیلی فوش میدن. بدن. بعضی وقتا میگن آقا اینو بگیم 4 نفر به ما بدو بیرا میگن. بگن ابا عبدالله اربن اربا شد برای اسلام، من برای اسلام چیکار کردم؟ زمان انقلاب من بودم جزء انقلابیون، شکنجه شدم، زندان رفتم، نمیدونم نسبت به اطرافیان من، خدا رحمت کنه سرکار خانم دباغ رو، دختر نوجوان ایشون آوردن جلوی ایشون شکنجه کردن که ایشون اعتراف بکنه، اعتراف نکرد. اون بچه تا همین الان که سالها گذشته دچار مشکله. تو انقلاب که نبود، تو جنگ بودم، جانباز شدم، نمیدونم موج انفجار گرفتتم، نمیدونم گرفتاری پیدا کردم، اونم که نبودم. رسیدیم به دوره شیرینیش. من فردای قیامت در مقابل شهدا من بگم من برای اسلام چه کردم؟ یه سیلی خوردم من، یه فوش به من دادن در دفاع از اسلام. بعد میگم الان اینو بگم بقیه چی میگن؟ هرچی میخوان بگن بگن. با وقاحت من میگه انقلاب کردیم بهتر شد یا بدتر؟ بهش میگم زبان انگلیسی بلدی؟ فکر نمیکنم فارسی رم درست بلد باشه. این سایت، این آمار سازمان ملل که ما سال 57 کجا قرار داشتیم عزیزان؟ بر اساس آمارهای جهانی ما سال 57 53% مردممون سواد خوندن نوشتن نداشتن، دانشگاه و اینا به کنار. خب نه، اگر پهلوی هم میموند همین پیشرفته حاصل میشد. بسیار خوب، شو پس باید جواب بدیم. 1320 محمد رضا پهلوی اومده سر کار، زمانی که در انتهای جنگ جهانی دومیم و تمام دنیا داره پیشرفت میکنه. تو اون 37 سال ما چقدر پیشرفت کردیم؟ هر چقدر تو اون 37 سال کردیم، 37 سال بعدم میکردیم. به بهداشت و رفاه و سواد و تولید علم و آمار مرگومیر و امید به زندگی و راه و جاده و یه پل ساختن. میگن این پل رو میبینی؟ ما بعد انقلاب چند تا پل ساختیم، چقدر جاده. چرا با بی انصاف، چرا عصبانی میشی، از دایره انصاف خارج میشی؟ اینا جواب آقا این حرفا رو بزنیم الان میگن اینا طرفدار همین انقلابن. خدا انشالله بنده رو به عنوان طرفدار این انقلاب مشهور بکنه در قیامت. برم اونجا بگم به خاطر روشن فکری و بهبه و چرچه کردن یه جایی چیزی به انقلاب گفتن، گفتیم ولش کن الان بگیم، میگن اینا هم که طرفدارن. بگم بله، من جلوی شهدا وایستم بگم شما خونتون رو دادین، من دو کلمه دفاع نکردم که مبادا از محبوبیتم کم نشه. ما برای جلوگیری از امر به منکر و نهی از معروف جبهه باطل در بستر تاریخ باید بیایم تو میدون یه گوشه نشستن و تسبیح، جسارت نکنم تسبیحی دست گرفتن و یه ذکری گفتن دوا نمی کنه ها، وسط میدون. این وظیفه اول. دو، استقامت. استقامت. امام زمان ارباغان و فدا رفت در پرده غیبت. خب نوابی داره، 4 تا نائب به ترتیب اومدن، به اینا رجوع میکنیم. این یه جور انتظاره، شاید کم سخت باشه. اول انتظار و ابتداش نواب هستن، میرن پیغام میارن، این میگذره. میام دوره میانی، بسیاری از شیعیان و فقهای شیعه و اندیشمندان و علمای شیعه تو دوره میانی تقیه میکنن. حکام اهل سنتن و یه جایی هم حکامی سرکارن که به آموزهای اهل سنت هم پایبند نیستن، نگاه های تکفیری و نگاه های وهابی از نوع امروزین دارن. خب اینجا تقیه میکنن، هیچ قدرت عمل نداریم. در شرف ظهور چی؟ ما در دورانی هستیم که هرچی میریم جلوتر علائم و شواهد بیشتر به ما میگه که داریم انشاءالله به ظهور نزدیک میشیم. این آقا یعنی تاریخ تعیین میکنید؟ نه، عرض میکنم علائم و شواهد اینجوری میگه. خب ما تو این دوره ایم، جبهه باطل چیکار کرده؟ با تمام قدرت اومده تو میدون، با تمام. نگاه کنید، نگاه کنید به دنیا. ما گاهی اوقات که رو حق میخواییم بایستیم، تمام دنیا در مقابل ما میسته. این که میگم دنیا، دولتهای دنیا، نه ملتهای دنیا. در بسیاری از کشورهای دنیا ملت‌ها حس خوبی به ما دارن، ولی خب دولت‌ها این شکلیه. تو این شرایطی که اونا دنبال ایجاد اجماع علیه حقن، به سرکردگی صهیونیستای وحشی، اینا میخوان علیه جبهه حق اجماع درست بکنن. چه جبهه حق تو یمن باشه، چه تو بوسنی هرزگوین باشه، چه توی نیجریه باشه، چه تو ایران باشه، چه تو لبنان، هر جا جبهه حق باید بخوره زمین. در حالی که اونها با این قوت اومدن که جبهه حق رو بزنن، ما چه کار باید بکنیم؟ ما به شدت باید از این ول دنبال ایجاد اجماع در جبهه حق باشیم. اونها میخوان اجماع رو بزنن، اختلاف ایجاد بکنن، جبهه باطل رو یه تیکه بکنن و جبهه باطل علیه حق، ما باید این بر اجماع ایجاد بکنیم. اجماع از کجا ایجاد میشه؟ از همینجا، از خودمون، با خانوادهمون، با کسانمون، با همشهریامون، با هموطنامون، با هم کیشامون، با هم فکرامون. تو اربعین میدونی چه اتفاقی میفته؟ تو اربعین ما میریم به هر کی میرسیم، این آقا اهل کجاست، این خانم اهل کجاست، این بچه کی هستن، با همه مهربونیم، همه به هم دیگه لطف میکنیم، کمک میکنیم، جا میدیم، میرسیم میبینیم یه چیزی کمتری نمیگیریم، بالاخره یه خانواده پشترن اونا استفاده میکنن، ما دو قدم میریم جلوتر یه چیزی بالاخره پیدا میشه برای خوردن نوشیدن. ما الان باید این کارو بکنیم. بعد تو این شرایط طرف را میفته میگه هفته وحدت چیه؟ هفته براءت، تولد پیامبر، 12 تا 17 ربیع، این هفته هفته براءته، براءت از اهل سنت. خیانت از این بالاتر میشه؟ امام عسکری علیه السلام نفرمودن که برید عیادت مرزاشون، نفرمودن برید تو مسجداشون نماز بخونید، نفرمودن برید تر تشییع جنازه شرکت بکنید؟ پس سرنی، من اینجوری خوشحال میشم، من امام عسکری علیه السلام، اینجور نفرمودن؟ بعد آیت الله سیستانی حفظه الله، اون بزرگواری که وسط معرکه است، وسط معرکه است، میگه نگید اهل سنت اخوان ما هستن، برادران ما هستن، نه نه، بگید انفسنا، بگید جان ما هستن، چون اون میفهمه چه خبره. بعد کسی تو قوم در سایه امنیت جمهوری اسلامی یه گوشه مخفی میشه، میگه من هفته براءت اعلام میکنم، جرأت داری؟ من بهت آدرس میدم، ببر یه جایی اونجا بگو هفته براءته، ببین به چند تیکه تقسیمت میکنن. بعد او فحاشی میکنه، شیعه تو پاراچنار باید هزینه بده، دست و پاش قطع شه. عزیزان، بحث وحدت شیعه و سنی الان یه چیز نمادی نیست که ما فکر بکنیم حالا خوبه، مثلا این چقدر ما با اینا سر کله زدیم، با قاطبه اهل سنت. من یه دوری کلاس داشتم در یکی از شهرهای کشورمون، اونجا اهل سنت بودن، ما رسیدیم به ایام 13 رجب، میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام، یه گروه 4 نفره بودیم. یکی از دوستان گفتش که مثلا ما 4 نفر معلم این دوره هستیم، 13 رجب میخوایم بریم کلاس، من ازتون شیرینی بگیریم؟ من عرض کردم که آره خب بگیریم دیگه، هر کلاسی مثلا 50 نفرن، 2 جعبه بگیریم بریم. بقیه دوستان میگفتن آخه میلاد امیرالمؤمنین همه اهل سنتن، شاید خوششون نیاد، مثلا استقبال نکنن فلان. وارد کلاس شدم من، یه سینی بزرگ از چه شیرینی رو میز بود و کلاس رو تزیین کرده بود. بعد وارد شدم، خجالت کشیدم از خودم که تو ذهنم چی فکر کردم در مورد همه اهل سنت بود. ما وارد شدیم و صلوات فرستادن و تبریک گفتن و من صحبت میکردم در مورد رشادت‌های امیرالمومنین، گریه میکردم. الان وقت دعوای شیعه و سنیه؟ الان وقت دعوای ما با همه؟ الان اون زمانیه که تمام جبهه باطل در مقابل تمام جبهه حق ایستاده و ما الان باید ید واحده باشیم. چرا رهبری اینقدر تأکید میکنن که آقا جامعه رو دو قطبی نکنید؟ من به همه مردم این کشور اعتماد دارم. چرا اینجوری میگن؟ این که عرض میکنم ما برای یکی کردن باید تلاش بکنیم و استقامت بکنیم، خب استقامت بر این وحدت آقا خیلی هزینه زاست. الان ما در مورد این وحدت میگیم، یه عده میگن آره شما همش به زور میخواید وحدت ایجاد، بگم شما رو این وایستید. وحدت، وحدت در میان مردم خودمون، هر کاری میتونیم. اینجا یه نکته عرض بکنم، یه عده میگن آخه ببینید ماها، این جمع، بالاخره هیئتیا، اینا، امام حسینیا، اونا میگن، اما یه عده متاسفانه تو کشور هستن، اونا اصلا اینطور نیستن. من یه عرضی بکنم، فرض بفرمایید الان دم در اینجا یه محصولی رو قرار بدن، مثلا یه سیدی که مثلا همه علاقه، یه مثلا سیدی مداحی، یه سیدی که همه علاقه مده، مثلا 1000 تا بذارن، یه جعبه هم بذارن اونجا، بگن هر کی سیدی برمیداره 1000 تا هم بندازی تو اون جعبه. چند نفر از جمع ما سیدی برمیداره و پول نمیندازه؟ هیچکی. ممکنه کسی یه سیدی برداره پولم ورداره؟ نه. اما یه نکته است، وقتی سیدی رو برمیداریم پول رو میندازیم، همه یه حس خوبی داریم. اون حس چیه؟ حس مورد اعتماد واقع شدن. چند درصد مردم کشور ما مورد اعتماد واقع بشن خیانت میکنن؟ نیم درصد؟ نه، 1%. ما به خاطر 1% 99% دیگه به هم بی‌اعتمادیم. 99%. یه وقتی یه کسی دیگه رو سوار ماشین کرد سر گذر، بعد اون طرف راننده پیاده شد، یه دقیقه کاری انجام بده، این یارو ماشین رو برداشت، داشت میره، گفت یه دقیقه صبر کن، با فاصله واسات، گفت عیب نداره ماشین رو دزدیدی، ولی تو رو خدا جایی تعریف نکن. گفت برای چی؟ گفت برای که دیگه کسی کسی رو سوار ماشین نمی کنه. اعتماد از بین نبر، ماشین مال خودت، برو اعتماد از بین نبر. یه وقتی اصلا می دانشگاه شهید بهشتی کلاس داشتم، سوار ماشین شدم، یه آژانس بود روی پل مدیریت ابتدای خیابون علامه طباطبایی، گفتم آقا یه دقیقه بمونید من برم بخرم بیام. گفت باش، آژانس هزینه‌شو میگیرم. من پیاده شدم رفتم خریدم برگشتم و اومدیم حرکت بکنیم. اون چهارراه مسجد قدس خیلی ترافیک بود، یعنی ما رو پل مدیریت دو سه تا چراغ چهار تا چراغ واسادیم تا رد شیم. تو آینه یکم نگاه کرد، اساسا یه چیزی میخواد بگه. بنده خدا گفت ببخشید سوالی میشه بپرسم؟ گفتم بفرمایید. گفتش که شما با چه اعتمادی کیفتون رو تو ماشین گذاشتید رفتید؟ من خب کیفم هم گذاشتم رفتم وسیله بخرم بیام و اینا. گفتم با این اعتماد که یک شما انسانید، دو ایرانی، سه مسلمانید و چهار ما با هم برادریم. گفت چند درصد مردم اینجوری هست؟ گفتم به نظر من 99% مردم، بلکه بیشتر. بنده خدا همینجور سرش رو تکون داد. گفتم چیه؟ گفت یعنی ما به خاطر 1% همه به هم بدبینیم؟ گفتم من نظرم اینه. بعد تو جامعه چقدر با سوء زن، با بدبینی. یه مادری بچهش دو تا سیب داشت، بهش گفتش که پسرم یکی از سیبا رو میدی مامان بخوره؟ پسر زود دو تا سیب و گاز زد. مادر خیلی ناراحت شد که چرا بچه‌مو طوری تربیت کردم که دو تا سیب داره، حاضر نیست یکیشو بده به مادرش. اینجور به دلش اومد. بعد گفت خیلی خوب پسرم، عیب نداره گاز زدی، یکیشو بده. گفت مامان جون بگی این شیرین تره. خب بچه گاز زد، ببینه کدوم سیب شیرین تره، اونو بده به مادرش. بسیاری از قضاوت‌های ما این شکلیه. بسیاری ما الان موظفیم که استقامت بکنیم، صفر رو این واسطیم که ما همه با هم برادریم، همه با هم خواهریم، همه انما المؤمنون اخوه، همه خواهر برادرن، همه مردم این کشور. آخه یه غیر قابل اعتمادن، به خاطر یه عده چرا همه رو میرونی از خودت؟ سومین عملی که در دوران انتظار ما باید بهش ملتزم باشیم ولایت پذیری است. ولایت پذیری یعنی چی؟ زینب کبرا سلام الله علیها عصر عاشورا ابا عبدالله را از دست داد. ابا عبداللهی که زینب کبرا به دنیا آمد، روایت در تاریخ که زینب کبرا به دنیا اومد دادنش بغل پیغمبر که نام بذارن براش اشریخ، دادنش بغل امیرالمؤمنین گریه کرد، بغل صدیقه طاهره گریه کرد، بغل امام مجتبی علیه السلام گریه کرد. این نوزاد رو دادن بغل ابا عبدالله، ساکت شد. سالهای قبل تو همین محفل عرض کردم، یه روزی زینب کبرا سلامت تو خونه نشسته بود و زانوهاش رو بغل کرده بود. حضرت زهرا سلامت پیامبر سوال میکنن که چرا بچه اینطوره؟ پیامبر به حضرت زهرا میفرمایند که چون حسین ازش دور شده. خب این خواهر و برادر بعد از ظهر عاشورا هم دیگر رو از دست دادن. زینب کبرا چیکار کرد؟ زینب کبرا تا ابا عبدالله به زمین افتاد وارد خیمه امام سجاد علیه السلام شد به عنوان امام خودش. گفت چی ام میفرمایید؟ حضرت فرمودند که عمه جان به بچه ها بگید فرار کنن، اینا دارن حمله میکنن به خیام، بگید فرار کنن. ولایت پذیری میدونی چی؟ آقا ابا عبدالله به شهادت، تو ابا عبدالله به شهادت رسید، امام زمان من علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام، یادگار برادر و امام من. ولایت پذیری یعنی این. 14 خرداد 1368 آقایون مجلس خبرگان وارد سالن مجلس شدن برای تعیین جانشین امام. بحثا انجام شد، مقام معظم رهبری انتخاب شدن، اومدن از سالن خارج بشن. یا آیت الله جوادی بودن حفظه الله، یا آیت الله مشکینی رحمت الله علیه. با آقا با هم رسیدن جلوی در. آقا به آقای مشکینی، آقای جوادی میگن بفرمایید. ایشون به آقا میگن نه شما بفرمایید. آقا دوباره میگن نه خواهش میکنم شما بفرمایید. آقای مشکینی آقای جوادی بودن میگن که آقا ما وقتی وارد شدیم بالاخره با هم دوست بودیم و همکار، الان شما ولی، من مولا علیه، هم مولا علیه که نمیتونه جلوتر از ولی حرکت کنه. خب ولایت پذیر یعنی این. بعد ما بعضی وقتا تو این کشور انقلت داریم که این کار رهبری رو به این داد. الان توضیح بدید این یعنی ما با یه نفر کوه بریم بیشتر حرفشو گوش میکنیم تا کسی که رهبری جامعه اسلامی رو بر عهده داره. ولایت پذیری یعنی زینب کبرا تو عصر عاشورا اومده امام چی میگه چه کار کنه. آه یعنی الان شما یادت نرفته وظیفت چی؟ نه، چون رک ولایته، هیچ چیزی به اندازه ولایت مار، چون این عمود نگه میداره بقیه چیزا زیرش میمونه. ولایت پذیری نتیجه میده. بریم سراغ یه روایت از پیامبر عزیزمون. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر نازنین اون میفرمایند که یخرج ناس من المشرق، مردمی از شرق قیام میکنند. ف یوتئون للمهدی سلطانه، اینها برای مهدی اون سلطنت و حکومتش رو زمینه سازی میکنن. سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 1368 و کتاب کنز العمال حدیث 38657. مردمی از شرق میان، کدوم مردم؟ قطعا روایت مشخص مدلولش کیه. اینها زمینه ساز حکومت مهدی هستند. ما چرا پیروز شدیم؟ چون ولایت مدار بودیم و ولایت پذیر بودیم. امام باقر علیه السلام میفرمان که انی به قومه، یه قومی هستن، قد خرجو بالمشرق، از مشرق، از شرق اینا خروج میکنن. یطلبون الحق فلا یاتونه، اینها حق و طلب میکنن بهشون نمیدن. ثم یطلبونه فلا یاتونه، دوباره طلب میکنن بهشون نمیدن. فاذا رأوا ذلك، وقتی این شرایط رو میبینن، وضعوا سیوفهم علی عواتقهم، شمشیرها رو میذارن رو شونه‌شون به علامت آمادگی جنگ. فیؤتون فیؤتون، این کارو که میکنن حقشون رو میگن میدیم. فیؤتون ما سألو، اون چیزی که میخواستن رو میدن. فلا یقبلونه، میگن نه دیگه دیر شده. حتی یقومو، قیام میکنن، قیام میکنن. ولا یدفعونها الا الى صاحبكم، و این حقی که براش قیام کردن رو به احدی نمیدن جز به صاحب شما، یعنی امام زمان ارواح نافدا. قتلاهم شهدا، اونهایی که تو این راه در میان این مردمی که از شرق خروج میکنن به شهادت کشته میشن، اینا شهیدن. بعد امام باقر علیه السلام میفهمن اما انی لو ادرکت ذالک، اگر من در اون زمان باشم، لستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر، من جونم رو میدم و سبقت میگیرم به سمت خدمتگذاری صاحب این امر، همون امری که این مردم از مشرق براش قیام میکنن و زمینه سازیش میکنن. ما تو انقلاب اسلامی عزیزانی که سن و سالشون اقتضا داره و اون دوره رو درک کردن، ما نون ولایت پذیری رو خوردیم. شهید مطهری رحمت الله علیه یه عبارتی دارن، میگن من 4 تا ایمان در امام دیدم، در هیچ کی به این شدت ندیدم: ایمان به خدا، ایمان به هدف، ایمان به راه و ایمان به مردم. امام میگفت این کارو بکنیم، گفتیم آقا این کارو بکنیم، مردم همراهی. امام میگفت چرا؟ گفتیم آقا، امام میگفت من مردمو میشناسم. و بعد همونی میشد که امام میگفت. ما تو انقلاب نون اینو خوردیم که هرچی امام گفت گفتیم چشم. خیلی وقتا هم ظاهر امی بود که الان بگیم چشم ممکنه یه اتفاقی بیفته مثل شب 21 بهمن، ولی گوش کردیم شد. نتیجه ولایت پذیری پیروزی انقلابی شد که روی کاغذ چند ماه قبل رئیس جمهور امریکا او را چی نامیده بود؟ ساحل امن. بعد از انقلاب هم هر 2 ماه یه بار، هر 3 ماه یه بار، هم 6 ماه یه بار هی میگفتن 2 ماه دیگه تمومه، 3 ماه دیگه تمومه، 6 ماه دیگه تمومه. آخریش همین فردی بود که گفت انقلاب اسلامی 40 سال خودشو نخواهد دید. الان اون زیر خروارا خاک پوسیده و خوراک مور شده و ما همچنان سر پاییم و انشاءالله به حول و قوه الهی با این روحیه کاری که در کشور ایجاد شده انشاءالله روز به روز خداوند به حق امام زمان وضع کشور ما و مردم ما رو بهبود بده انشاءالله. عرضم رو جمع بکنم. آقا همه این حرفا رو گفتیم، ما تلاش کردیم و در نهایت از دنیا رفتیم و خدای ناکرده چشم ما به جمال امام زمان ارواح فدا روشن نشد، که خدا نیاره اون روزو. نشد چی؟ جنگ صفین، یک کسی اومد سراغ امیرالمؤمنین علیه السلام. جنگ تمام شده گفت آقا داداشم خیلی دوست داشت در رکاب شما باشه، خیلی دوست داشت که تو این جنگ باشه، ولی نشد، توفیق نه، یعنی واقعا مشکلی داشت که نتونست بیاد. حضرت در خطبه 12 نجف برقا می فهمن احوا اخی کم معنا، دلش با ما بود؟ آره آقا دلش با ما بود، خیلی دوست داشت در رکاب ما باشه و در کنار شما باشه. حضرت فرمودن که او در ثواب این جنگ با ما شریکه، صاحب جنگ صفین شریک. بعد حضرت فرمودن کسایی که به دنیا نیومدن، اونهایی که در اسلاب پدران و ارحام مادرانشونن در آینده تاریخ تا قیامت، هر کس دلش با ما باشه او با ما در ثواب این جنگ شریکه. شما یاد کربلا میفتی، از ته دل بگو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. از ته دل بگو، بگو من قاطی این کاروانی، بچسبون خودتو به این کاروان. یه جایی یه چیز عجیبی دیدم در ادامه این داستان، حالا وقت نشد که برم خیلی تاریخی بررسی بکنم، اما خیلی برام جالب بود که بعد از این که گفت برادرم دوست داشته با ما باشه و حضرت فرمودن که تا قیامت هر کی دلش با ما باشه با ماست، حضرت فرمودن که خب این سهم غنایم برادرته، بگیر ببر، این غنیمت بر برادرته. غنیمت رو به کی میدن؟ به کسی که در صحنه جنگ حضور فیزیکی داشته باشه. حضرت این سهم غنیمت داداشت، ببر. اگه به جهت تاریخی درست باشه خیلی فوق العاده است، یعنی شما اراده کن، نیت کن، دلت یه جایی باشه تمامه، ما اونجا شریک. و روایتی از امام باقر علیه السلام، اگر که ما قبل از ظهور از دنیا رفتیم، که اگه قرار از دنیا بریم انشالله حتما شهید بشیم، حضرت می فهمن امام باقر علیه السلام ما ذره من مات منتظرن لامرنا، کسی که منتظر امر ما باشه و از دنیا بره ضرر نکرده. الا خب چجوری ضرر نکرده؟ الا یموت فی وسط فسطاط المهدی و عسکره. اگر کسی منتظر امر ما باشه ولی قبل از این که ظهور اتفاق بیفته از دنیا بره، که انهو در وسط خیمه امام زمان ارواح نافدا و لشکر امام زمان بوده و اونجا از دنیا رفته، به شرط این که منتظر واقعی این امر باش. عرضم تمام. قبل از این که توسلی بجوییم به محضر مبارک حضرت ابا عبدالله، من لازم یه تشکری بکنم از همه عزیزانی که زحمت کشیدن که این محفل تو این ده شب برپا بشه، از امام جماعت محترم مسجد، هیئت امنا، بسیج و همه عزیزانی که در این مسجد مقدس زحمت میکشن و زمینه سازی کردن، و خدا انشالله یه روح و بشارتی از این محفل به روح برادر عزیزمون برسونه که جز هیئت امنای مسجد بودند و مدتی قبل سر به تیره تراب بردن. خدا انشالله ایشون رو از این محفل بهره‌مند بکنه. و تشکر بکنم از عزیزانمون در بنیاد شهید پالیزوانی که زحمت کشیدن برای برنامه ریزی و آماده سازی فضای مراسم، و خداوند انشالله همه این تلاش ها رو در طبقی از نور در اون روزی که لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم به همه این عزیزان برگرداند انشاءالله، و همه آنچه در این شبها گفتیم و شنیدیم رو خداوند برای خودش قرار بده و ذخیره قبر و قیامت همه ما قرار بدهد انشاءالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بعد ان استشهد جمیع انصار الامام الحسین علیه السلام و بنی هاشم، بعد از این که همه یاران حضرت و همه مردان بنی هاشم به شهادت رسیدند غیر از امام سجاد علیه السلام با اون مریضی و تب، ولم یبق من مدافع لحرم الرسول، فدیگه کسی نبود که دفاع بکنه از حرم رسول خدا، و قد ایقن بلقاء الله، و ابا عبدالله دیگه مطمئن شد که شهادت او نزدیکه، اقبل الى المخیم لتودیع الحرم. حضرت به سمت خیمه اومد برای اینکه خداحافظی بکنه با اهل حرم. فناداهم و قال، ندا داد و گفت یا سکینه و یا فاطمه و یا زینب و یا ام کلثوم علیکن من السلام، دخترم سکینه، زینب، فاطمه، ام کلثوم، سلام من بر شما باد. فعلت اصواتهن بالبکا، صدای زنها به گریه بلند شد. و سحنه، همه فریاد زدن الوداع الوداع. فجاعته عزیزته سکینه، سکینه خاتون سلام الله علیها از خیمه خارج شد، اومد به سمت ابا عبدالله. امان از ارتباط دختر و پدر، امان از خدا بزن. و قالت یا ابتا استسلمت للموت، بابا جون تمومه، داری میری؟ فقال لها یا نور عینی کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر لو ولا معین. عزیز دلم، کسی که یاوری نداره کسی که معینی نداره چه میتونه بکنه؟ عزیزم دیگه هیچکیو نداره، عمود رفت، داداشت رفت. وَعْلَمِي أَنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ وَنُصْرَتَهُ لَا تُفَارِقُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. عزیز دلم، سکینه، خدا کمکتون میکنه، هم به تو، هم به خواهرت رقیه، هم من به زینب، هم به داداشت زین العابدین. یا ابا عبدالله، کدوم کمک؟ کدوم کمک؟ رقیه یه جامون، دو تا بچه تو کربلا همونجا به شهادت رسیدن، زینب کبرا یک سال بعد دق کرد، رباب یه سال بعد از دنیا رفت. ابا عبدالله اینا رو به کی میسپرید؟ پس بری علا قضاء الله و قدره ولا تشتکی. عزیز دلم، راضی باش به رضای خدا، شکایت نکن. فإن الدنيا فانية والآخرة باقية. این دنیا فانیه، آخرت باقی. قالت اذن ابا ارجعنا الى حرم جدنا رسول الله. سکینه گفت بابا حسن بیا یه کاری بکنیم، ما رو برگردون مدینه. ابا عبدالله هر طوری بود این بچه رو آرام کرد. فبکت سکینه، شروع کرد گریه کردن. فاخذها الامام و ذمها الی صدره. ابی عبدالله سکینه رو گرفت چسبود به سینه خود. و قبل ما بین عینه ها بین چشای دختر رو بوسید و مسح دموعها اشکاشو پاک کرد. و کان یحبها حبا جما. ابا عبدالله این دختر رو خیلی دوست داشت. من عرض میکنم یا ابا عبدالله اینجا تو بچه ها رو آروم کردی؟ وقتی اینا رو خواستن از کنار قتلگاه الا لعنت الله.